صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا
برهان. ندای وحدت.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله،
لا اله الا الله.
اله واحدا، اله واحدا،
ونحن له مسلمون،
ونحن له مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز و بخشاینده و مهربان. آقایان، خانم ها، سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر باشه. من حمید سوری با شما هستم در برنامه ندای وحدت، و جا داره که هفته وحدت رو خدمت همه شما دوستان عزیز، شیعه، سنی، هر کسی که داره صدای من رو میشنوه، تبریک عرض بکنم. ما برای ضبط برنامه آمدیم در دانشگاه ادیان و مذاهب شهر مقدس قم، در دانشکده مذاهب اسلامی، و در دفتر کار رئیس محترم این دانشکده هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرمانیان، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مذاهب اسلامی. آقای دکتر، عرض سلام دارم خدمتتون، تبریک عرض میکنم هفته وحدت رو.
بنده هم به نوبه خود تبریک میگم هفته وحدت رو به شما عزیزان و همه شنوندگان محترم رادیو معارف.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر فرمانیان، یه بحثی رو با هم آغاز کردیم که آمدیم بررسی کردیم که چرا در جهان اسلام این همه جنگ، این همه کشت و کشتار، این همه ناسازگاری با همدیگه وجود داره. در برنامه قبلی شما به دو مورد اشاره کردید: کینه‌های انباشته شده تاریخی که وجود داره، و دوم نقش استعمار در جهان اسلام. این دو عاملی بود که شما برامون اشاره فرمودید. یک بحثی مطرح شد با عنوان اینکه وهابیت هم از قبل وجود داشت، این فرقه و این اندیشه، اما استعمار اومد اون رو تقویت کرد برای اینکه مقابل عثمانی ها بایسته. حالا یک سوال جدی وجود داره: ما در جهان اسلام آیا وهابیت رو به عنوان جزی از جهان اسلام بپذیریم، باهاش کنار بیایم، اندیشه هامون رو یه مقدار نرمتر بکنیم، یا نه باید این قده سرطانی رو در بیاریم تا مشکل عدم وحدت حل بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که در باب وهابیت باید بهش دقت کرد این استش که ما معتقدیم وهابیت یک فرقه انحرافی از اسلام هستش، و مثل ده ها فرقه انحرافی دیگری که در جهان اسلام هستند باید با اونها همچی هستش ارتباط داشت، تعامل داشت، مدارا کرد. اما نکته ای که وجود دارد این استش که اونها اهل مدارا نیستند. اونها نمیخواهند با ما سر یک میز بنشینند. اونها ما رو میخواهند خارج از اسلام معرفی کنند.
آقای دکتر، من میتونم یک نکته بگم؟ ببینید، الان خود حضرت عالی هم فرمودید اونها یک فرقه منحرف هستند.
بله.
اونها هم میگن شیعیان رافضی هستند، خارج از دینند. خب الان هر دو گروه داره نفی میکنه جریان مقابل رو.
ببینید، خیلی وقتا هستش ما گروه های انحرافی تو جهان اسلام داریم، اما نفی به معنای این که این رو از مسلمونا خارج بدونه و تکفیر کنه نیستند. ببینید الان هر فرقه، هر مذهبی شاید فرقه و مذهب دیگر رو منحرف بدانه،
بله،
اما هنوز جزء چی میدونه؟ جزء مسلمان ها میدونه. یعنی ببینید، ما الان این همه فرقه داریم تو جهان اسلام، چه در شیعه چه در سنی، همه با هم اختلاف دارن، اما تو یک نکته توافق دارن، این که همه اینها مسلمونن. خب وقتی این نگاه داشته باشیم،
بله،
خیلی تأثیر داره در روابطمون، در تعاملاتمون، در زندگی مسالمت آمیزمون. اما اگر یک گروهی آمد منحرف بود، بله، اما گفت من فقط حقم، بقیه منحرفن، بعضی مثلا از خارج از اسلامن، اونی که داره وهابی میگه خارج از اسلامه، تو دیگه مسلمان نیستی، بله، این آدم باید چه کار کنه؟ باید صبر کنه تا او تکفیرش کنه؟ باید صبر کنه تا او بیاد بکشدش؟ چه کار کنیم با این آدمی که اینطوری هستش؟ بله، ما معتقدیم باید به صورت خیلی جدی نقد وهابیت کرد. نقد وهابیت در چه زمینه‌ای؟ در زمینه این که آقا جان این مباحثی که شما دارید میگید شرک نیست، به خاطر اینا مسلمان‌ها تکفیر نمیشن. ولی اما میتونی تو عقیده خودت داشته باشی؟ منم عقیده خودمو داشته باشم. اما چرا مسلمان‌های دیگه رو تکفیر می‌کنی؟ مشکل جهان اسلام الان اینه. یعنی ما می‌خواهیم با وهابیت تعامل کنیم.
بله.
ما می‌خواهیم با وهابیت ارتباط داشته باشیم. اما اونها چی هستش؟ به صورت خیلی جدی ما رو می‌خوان از جهان اسلام چیکار کنن؟ خارج کنن. ما رو می‌خوان از اسلام خارج کنن. مثال بزنم. ما اینجا مجمع تقریب تأسیس می‌کنیم.
بله.
و میگیم آقا جان همه مسلمان‌ها دور هم بشینیم، به یه توافقی برسیم. اونها میآیند میگویند تقریب یک ترفندی است از سوی شیعه برای حضور در مناطق اهل سنت. خب
تفسیر خودشون رو دارن دیگه،
یعنی پولم داره و حال آمریکا هم پشت سرشه، سیاست های استعماری آمریکا میاد کمکش میکنه، تو خیلی از جاها چیکار میکنه؟ نفوذ خودش رو زیاد میکنه و به شدت علیه شیعیان چیکار میکنه؟ اقدام میکنه. مثال بزنم شما اگر دقت کنید، مثلا شما میری تو خیلی از کشورها، مثلا مثل اندونزی، میبینی آمدن کتاب نوشتن علیه شیعه و به صورت خیلی وسیع
منتشر
میکنن. بعد شیعیان اندونزی به ما میگن آقا الان اگر میخواهید کتاب در اندونزی چاپ کنید، کتاب در این زمینه بنویسید که شیعه مسلمان است.
عجب.
ما باید تو اندونزی اول ثابت کنیم که شیعه مسلمان است، بعدش چی؟ بریم سراغ بحث‌های بعدی. اینو کی ایجاد کرده؟ وهابیا.
آیه دکتر فرمانیان، این ناسازگاری جریان وهابیت با شیعه توی دهه‌های اخیر انگاری خیلی بیشتر شده، خیلی قدرت گرفته، با اینکه در گذشته هم بوده اما خیلی کم رنگ‌تر. چرا این اتفاق افتاده؟ همونطور که فرمودید تا مثلا اندونزی میرن و اونجا کتاب منتشر میکنن بر علیه شیعه، و نهایتا آیا ما به یه وحدت رویه فکری رسیدیم که در مقابل اندیشه وهابیت چه کار بکنیم؟ در بین علمای شیعه و حتی اهل سنت یه چنین تفکری وجود داره؟
این مسئله که فرمودید دو تا مسئله است. یک، چرا وهابیت در این دهه ها علیه ما بیشتر اقدام کرده؟ خب این برمیگرده بره این که شیعه قبل از انقلاب اسلامی در ایران جایگاه جدی نه در فضای سیاسی داشت، نه آنچنان برچی در تبلیغات و گستره به حال معرفی خودش رو و تبیین عقاید خودش. اما بعد از انقلاب این فضای سیاسی که انقلاب ایجاد کرد، خب اتفاقی که افتاد این استش که تأثیرش رو بر بسیاری از کشورها گذاشت. بله. اینجا باز آمریکا استعمار آمد و با وهابیا، یعنی به عربستان، به آل سعود دستور داد که شما تمام امکانات خود رو علیه، بله، تأثیر انقلاب اسلامی ایران در جهان به کار ببرید. لذا بله، قبل از انقلاب ببینید خیلی ما رو کافر میدونستن، علیه ما کتاب بینوشتن، ولی کم. اما بعد از انقلاب به دستور آمریکا این فضا چی شد؟ چند صد برابر شد. ببین چند صد برابر. بعد اتفاقی که افتاد سال 2003،
بله،
سال 2003 صدام رفت و شیعیان در عراق باز به دست استعمار آمریکا، شیعیان عراق چیکار کردن؟ قدرت گرفتن. عربستان اینو نتوانست تحمل کنه، دوباره در این پروسه خودش دیگه اینجا ورود کرد و به صورت خیلی جدی علیه شیعه شروع کرد که چی؟ تبلیغات
کردن.
سال 2008 سال 2008 حزب الله در جنگ 33 روزه موفق بود. ببینید لبنان، رفیق حریری من آنچه که حافظم یاری میکنه با جناق فهد بوده.
بله.
الان پسرش سعد حریری 2 سال نتونست دولت چیکار کنه در لبنان تشکیل بده. بله. خب این قدرت شیعه توی لبنان به خاطر زحمات خود شیعه، به خاطر اینکه شیعه جلوی چی اسرائیل ایستاد و موفق بود و لبنانی ها پذیرفتن این قدرت حزب الله رو. خب این قدرت طیف همراه با عربستان که رفیق حریری و سعد حریری بودن ناراحت شدن. ناراحتی اونا خب ناراحتی چی هم داره؟ عربستان. یعنی بله. عربستان با اتفاقاتی که تو لبنان افتاد انگار فکر کرد که لبنان از دست داده. این به خاطر چی بود؟ ما نمیخواستیم بریم اونجا رو بگیریم، ما از خودمون دفاع کردیم. چرا؟ چون در جنوب لبنان شیعیان زندگی میکردن.
بله.
در خب اسرائیل هم به جنوب لبنان حمله کرد. این اول کاری که کرد به شیعیان حمله کرد. شیعیان هم خودشون دفاع کردن. دفاع شیعیان باعث شد مردم لبنان از این چیکار کنن؟ از این حمایت کنن، از حزب الله حمایت کنن. لذا بعد از جنگ 33 باز میبینیم عربستان خیلی جدی و دوباره در سال 2012 به این طرف.
بله.
الحوثی ها، ببینید عربستان تو تک تک مساجد زیدی ها در یمن امام جماعت وهابی گذاشته بود. اصلا همه ی حرف حسین الحوثی، شهید حسین الحوثی چی بود؟ یک کلام گفت آقا چرا باید یک وهابی قرآن به بچه های ما درس بده؟ بله. که تفسیر وهابی رو به زیدی ها بگه، ما خودمون تفسیر قرآن میگیم. و این جرقه شد که الان چیه؟ این فضاست.
بله.
پس ببینید لبنان حیات خلوت عربستان بود، یمن حیات خلوت عربستان بود. دقت کردید؟ مردم خود لبنان، مردم خود یمن چی؟ دیگه این تسلط و این به هر حال آقایی عربستانو نخواستند.
بله.
علیهش موضع گرفتن. اینو عربستان پای کی می نویسه؟
پای ایران.
پای ایران می نویسه. لذا یکی از مسائلی که بسیار به نظر من الان تو جهان اسلام تو بحث تقریب به هر حال آسیب شده، به هر حال قدرتی است که تو خیلی از جاها شیعه پیدا کرده، یا نه حتی شیعه یا غیر شیعه پیدا کرده.
بله.
مثل حماس، مثل چی هستش؟ گروه های فلسطینی. و این با اون راهبردهای کلی آمریکا نمیسازه، چون عربستان هم همراه راهبردهای کلی آمریکا هستش، با این مجموعه ها چی هستش؟
بله.
درگیر میشه. خب احساس میکنه که چی هستش؟ قدرتش را دست داده. و اینو همه رو برای اینکه نمیتواند قبول کند که مردم اون منطقه هستن که دیگه عربستان رو نمیخواهند.
بله.
اینها رو برمیگردونه به سمت چی؟ به سمت ایران، به سمت شیعه، و شروع میکنه به صورت خیلی جدی علیه ایران، علیه شیعه چیکار کردن؟ تبلیغ کردن. بله. لذا اینجاست که ما معتقدیم، حالا سوال دومتون که در یک کلام جواب میدم.
بله.
ما تو ایران اسلامی وحدت نظر در باب این که چگونه با عربستان عمل کنیم وجود نداره. عده‌ای میگویند ما باید با وهابی ها و عربستان، مثلا عربستان منظوره.
بله.
عربستان باید مدارا کنیم. عده‌ای هم میگن خیلی جدی باید علیه عربستان اقدام کنیم، تقابل کنیم. خب بله، اگر هرچی تقابل کنیم دعواهامون تو جهان اسلام چی میشه؟
بیشتر میشه. بله.
و هرچی به سمت تفاهم و ارتباط و تعامل بریم شاید بتوانیم 10% 20% فشاری که عربستان بر چی هستش؟ جبهه مقاومت میاره، بر چی هستش شیعیان انجام میده، اینا چی بشه؟ کم بشه. دو تا تحلیل وجود داره تو ایران اسلامی. حالا کارهای عربستان میتواند اون رویکردی که به سمت تقابله توی ایران رو چیکار کنه؟ تقویت کنه. ولی ما معتقدیم این رویکرد تقابلی معالاً در آینده 10 سال 20 سال آینده به نفع شیعه
نیست. بله. بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرمانیان، رئیس محترم دانشکده مذاهب اسلامی در دانشگاه ادیان و مذاهب. خیلی ممنونم آقای دکتر، لطف فرمودید امروز هم فرصت دادید تا در خدمتتون باشیم و صحبتاتون رو بشنویم.
سلامت باشین. من هم تقدیر و تشکر دارم از همه عزیزان رادیو معارف،
سپاسگزارم. اما دوستان عزیز شنونده با ما همراه باشید و بخش بعدی برنامه رو هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان گرانقدرم در برنامه ندای وحدت. میخوام گفتگو کنم با سرکار خانم دکتر عفت شریعتی کوهبنانی، مدیر کل اداره کل امور بانوان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مشاور دبیر کل این مجمع. سلام عرض میکنم خانم دکتر خدمت شما و تبریک میگم این هفته رو خدمت شما و همه همکاران محترمتون.
منم خدمت جناب عالی عرض سلام دارم به همه شنوندگان و همه ملت ایران و جامعه مسلمانان جهان. تبریک عرض میکنم ایام تولد فرخنده پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین تولد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام.
خیلی متشکرم خانم دکتر. میخوایم ببینیم که ریشه یابی کنیم بحث وحدت بین مذاهب اسلامی رو و ببینیم که نظر شما در خصوص بحث وحدت چیه و آیا در حال حاضر وضعیت وحدت امت اسلامی رو رضایت بخش میدونید یا خیر؟
ببینید جهان اسلام امروز از یک گستردگی و ویژگی قابل توجهی برخورداره که این حائز اهمیت و نظام سلطه استکبار بین المللی اسرائیل خونخوار و جنایتکار با همدستی بعضی از حکام منطقه مثل آل سعود و امثالهم، اینها قصدشون این هست که این وحدت رو خدشه‌دار کنن که بتوانن به اهداف شوم خودشون برسن، وگرنه وحدت قاطبه مسلمانان این آرزوی همه مسلمانان جهان اسلام هست و قرآن مجید انما المؤمنون اخوه رو که عنوان میکنه کلام خداست، این مؤمنان برادر هم هستن، با هم یکی هستن و چنگ بزنید به ریسمان پروردگار، از هم متفرق نشید. بنابراین وحدت اون سر پیشرفت و موفقیت و تحقق اهداف عالی اسلام در شرایط فعلی و در هر زمان و منطقه‌ای هست.
بله خانم دکتر، الان شاهد این هستیم که در جوامع و کشورهای اروپایی در مسائل مختلف منطقه‌ای و جهانی مذاهب با هم اختلاف دارن. فکر می‌کنید ریشه‌اش در چیه؟ چطور میشه درمان بشه؟
ببینید ما حالا این خدمتون عرض کنم که اون اختلافی که استکبار بین المللی به سرکردگی آمریکا و اجنابش بین مذاهب جهان اسلام ایجاد میکنه، در بین مذاهب مسیحی و غیره آنچنان قابل توجه نیست. وگرنه شما هیچ جا متوجه نشدید یا نخوندیم ندیدیم که بگن مثلا در یک کشور اروپایی یا آمریکایی مذاهب پروتستان و کاتولیک و ارتدوکس به جان هم افتادن. اونها اصلا اینگونه برای خودشون نیستن، اونها میخوان با تفرقه بین مسلمانان به امکاناتی که در جهان اسلام وجود داره دست پیدا بکنن. خب شما میدونید که امروز از منظر ثروت بالاخره خاص زمینی، مسئله انرژی ها، مسئله نفت، معادن، ظرفیت های علمی و غیره، کشورهای اسلامی امروز الحمدلله اینها دارای جایگاه خوبی هستند. خب اونایی هم که میبینیم که مشکل دارن به خاطر هجوم نظام سلطه است که از اونها سلب اختیار کرده. اونها میخوان برای منافع خودشون، برای جلب منافع خودشون تفرقه بندازن. خب این مسئله هم هست که میگن تفرقه بنداز و حکومت کن. بنابراین این تفرقه کار این شیاطین هست و ما تمام تلاشمون رو انشالله خواهیم داشت که مسلمانان همه با هم همدل، همراه، هم مسیر باشن و بتونن اهداف علمی، سیاسی، اقتصادی، بین المللی خودشون رو در پرتو این وحدت انشالله محقق کنند.
انشاءالله. خیلی متشکر، سپاسگزارم از شما خانم دکتر و برای شما و همه همکارانتون که در این حوزه زحمت میکشین، تلاش میکنین، صادقانه آرزوی توفیق و سربلندی دارید.
انشاءالله موفق باشید و پیشا پیش باز هم تبریک عرض میکنم ایام فرخنده هفته وحدت رو در ماه ربیع الاول. سپاسگزارم از شما.
سپاسگزارم از اینکه برنامه ندای وحدت رو شنیدید. یک بار دیگه هفته وحدت رو به همه شما دوستان عزیز تبریک عرض میکنم، با امید دیدن روزی که در جهان اسلام این چند پارگی و جنگ و درگیری و تکفیر وجود نداشته باشه. با شما خداحافظی میکنم، التماس دعا و خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. لا اله الا الله، لا اله الا الله.
آرزومند لحظات شبانگاهی سرشار از آرامشی هستم برای تک تک شما همراهان خوب شبکه رادیویی معارف. امیدوارم تا اینجای برنامه ها مورد عنایت و پسندتون واقع شده باشه. دوستان خوبم، تا لحظات دیگر از شما عزیزان دعوت میکنم همراه بشید با برنامه اندیشه های ماندگار که مروری خواهیم داشت در این برنامه به اندیشه های ماندگار شهید بزرگوار مطهری، و بعد از اون هم رأس ساعت 21 همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف خدمتون میرسند و اخبار معارفی 21 رو تقدیم شما عزیزان میکنن، بعد هم گفتگوی 21.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود،
اندیشه های ماندگار،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
حالا درباره این موضوع میخوام بحث بکنم که آیا ملت ما قبل از اون که وارد بحث نظامات اجتماعی بشیم، ما از نظر نظامات اجتماعی که هنوز انقلاب ما نارس است، یعنی هنوز مرحله اول را و قدم اول را طی کرده، یعنی یه نظام سیاسی را برداشته است و به جای او یک نظام سیاسی دیگر میخواهد در حال برقرار کردن است تا برسیم به سایر نظامات اجتماعی که درباره اونها در همین جلسات در نظر است بحث بکنیم. ببینیم آیا در مردم ما واقعا یک نوع انقلاب روحی پیدا شد یا پیدا نشد، یک تغییر بنیادی پیدا شد یا پیدا نشد. قسمتی از این را در شب گذشته بحث کردم. در مردم ما انقلاب روحی پیدا شد و هنوز هم باید پیدا بشود، یعنی هنوز باید تکمیل بشود. انقلاب روحی خود مردم باید تکمیل بشود تا انقلاب اجتماعیشون به کمال برسد. یکی از عناصر بنیادی که در روح مردم ما تغییر کرد و به جای او عنصر دیگر آمد، همون مطلبی بود که دیشب عرض کردم، و اون این که در روح مردم ما در عین نارضایتی، در عین نارضایی از نظامات حاکم موجود، یک حالت تسلیم و تمکین نسبت به نظام حاکم موجود بود. در طول 100 سال اخیر که از سید جمال شروع می شود، این بذر انقلابی را که یک بذر 100% اسلامی است، برای بار دیگر رهبران اجتماعی در روح جامعه ما از نو کاشتن و اون روح انکار و روح تهاجم و روح شورش و به زبان اسلامی روح امر به معروف و نهی از منکر و روح جهاد بود. من یه وقتی در 10-12 سال پیش، شاید 12 سالم بیشتر است، خیال میکنم شاید 15-16 سال بشه، شاید قبل از 15 خرداد بود، در یکی از جلسات انجمن اسلامی مهندسین که بحث میکردم درباره امر به معروف و نهی از منکر که بحث کردم، یه وقت متوجه این نکته شدم که این امر به معروف و نهی از منکر یکی از ابواب فقه ماست و به اصطلاح فقهی و فقهایی یکی از کتب فقه ماست، یعنی ابواب فقه که به ترتیب از طهارت شروع می شود، انواع طهارت ها شروع می شود و بعد نماز، روزه، زکات، خمس، حج، جهاد، بعد امر به معروف و نهی از منکر، دو مرتبه بعد بیع و اجاره و رهن و اینها تا آخرش تا به باب ارث و دیات و اینها. در تاریخ وقتی که ما مطالعه می کنیم، این مطلبی بود که در اون وقت گفتم، وقتی که در تاریخ مطالعه می کنیم یه وقت میبینیم بینیم که در حدود 200 سال است که این امر به معروف و نهی از منکر از کتابهای فارسی فقه ما افتاده است. مثل این که یه امر غیر لازمی باشد، طهارت و نماز و روزه و خمس و زکات و حج، بعد دیگه جهاد امر به معروف نیست، این که امر لازمی نیست، دو مرتبه بیع و اجاره و وکالت و فلان رو از این حرف ها. نمیخوام بگم یک شخص معینی تعمد داشته است، ولی میخوام بگم روحیه ملت ما به این سومی آمده است. اونجا تقریبا به دستم آوردم که از کی و در چه زمانی بوده است که الان دقیقا یادم نیست. از 100 سال پیش مصلحان اسلامی و انقلابیون اسلامی، پیشروان و رهبران انقلابی اسلامی، از نو کتاب الجهاد و کتاب امر به معروف و نهی از منکر را برای جامعه ما طرح کردند که شما می‌بینید در این 40-50 سال اخیر در این زمینه زیاد سخن گفته شده است و مکرر در مکرر هم گفته شده. بذر این حالت تهاجم، حالت تعرض، حالت شورش بر نظام‌های فاسد حاکم را در حالی که اگر روح اسلامی سرچشمه می‌گرفت، این مصلحان به این رهبران انقلابی شروع کردن در روح ملت مسلمان کاشتن و همین خود یک دگرگونی روحی بنیادی در جامعه ما به وجود آمد. امروز شما می‌بینید با هر جوانی و پیری، حتی و پیری میانسالی جوانی، وقتی که انسان روبرو می‌شود می‌بیند جالب‌ترین مسائل برای اونها این است که بحثی از جهاد بشود، بحثی از امر به معروف و نهی از منکر بشود، بحثی از تعرض و از هجوم و از شورش و از انقلاب بشود. این همون بذری است که از 100 سال پیش در روح ملت ما کاشته شد و بعد امروز ما ثمراتش را به طور محسوس و مشهود می‌بینیم. تازه ما این تاریخ 100 ساله را دقیقاً مطالعه نکرده ایم و مطالعه نمی کنیم، بلکه البته قبل از این 100 سال هم کم و بیش بوده است، ولی از این 100 سال پیش دیگه بهتر و بیشتر و خیلی جریان ها هست در این 100 سال و خیلی فداکاری ها در این 100 سال صورت گرفته است که نباید ما فراموش بکنیم.
همیشه آشنا